درس مثنوی. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم به حضور دوستان گرامی و میخوانم غزل شماره 258 از گزیده غزلیات شمس به انتخاب دکتر شفیعی کدکنی رو در آغاز جلسه 334 درس مثنوی. چه کسم من که بسی وسوسه مندم، گه از آن سوی کشندم گه از این سوی کشندم، ز کشاکش چو کمانم به کف گوش کشانم، قدر از بام در افتد چو در خانه ببندم، مگر استاره چرخم که ز برجی سوی برجی، به نحوسیش بگریم به سعودیش بخندم، نفسی آتش سوزان نفسی سیل گریزان، ز چه اصلم ز چه فصلم به چه بازار خرندم، نفسی همراه ماهم نفسی مست الهم، نفسی یوسف چاهم نفسی جمله گزندم، نفسی رهزن و غولم نفسی تند و ملولم، نفسی زیند و برونم که بران بام بلندم، بزنی مطرب قانون هوس لیلی و مجنون، که من از سلسله جستم و تد هوش بکندم، به خدا که نگریزی قدح مهر نریزی، چه شود ای شه خوبان که کنی گوش به پندم، هله ای اول و آخر بده آن باده فاخر، که شد این بزم منور به تو ای عشق پسندم، بده آن باده جانی ز خرابات معانی، که بدان ارزد چاکر که از آن باده دهندم، بپران ناطق جان را تو از این منطق رسمی، که نمی یابد میدان به گو حرف سمندم. به سراغ مثنوی میریم. در مثنوی در دفتر سوم، از دفتر سوم تا بیت 1417 خواندیم و از بیت 1418 آغاز. داستان مشغول شدن عاشقی به عشق نامه خواندن و مطالعه کردن عشق نامه در حضور معشوق خیش بود، که مولوی میگوید معشوق اون رو ناپسند دانست، به حکم طلب و دلیل عند حضور المدلول قبیح و الاشتغال بالعلم بعد الوصول الى المعلوم مذموم. این عنوان این داستانه که خلاصش این است که خلاصه آنچه گفتیم، این که یک کسی سالها در طلب وصال معشوق و در هجران او سوز و گداز داشته، بالاخره به وصال معشوق رسیده و به حضور او بار یافته، حالا که در کنار اوست و چشم در چشم او دارد، رفته همون نامه های عاشقانه قبلی رو آورده باز کرده، داره اون حرفای قدیمی رو تکرار میکنه. معشوق تعجب میکنه، میگه تو که حالا آمدی اینجا در کنار من، دیگه این حرفا چیه؟ معشوق این نوع عشق رو عشق ناقص میدونه، میگوید که گفت پس من نیستم معشوق تو، من به بلغار و مرادت در قطو، عاشقی تو بر من و بر حالتی، حالت اندر دست یا حالت اندر دست نبود یا فتی، پس نیم کلی مطلوب تو من، جزء مقصودم تو را اندر زمن، خانه معشوقم معشوق نی، عشق بر نقد است بر صندوق نی. این ابیات که نوبت قبل خواندیم ایرادهایی است که معشوق بر این عاشق ناتمام میگیره، میگه تو بر نقد عاشق نشده ای، تو بر اون صندوقی که این سرمایه توشه عاشق شدی، نه بر خود اون پول و اون سرمایه. بعد مولانا بعد از این که این جنبه منفی رو ذکر میکنه، حالا میره سراغ جنبه مثبت. هست معشوقان که او یک تو بود، مبتدا و منتهایت او بود، چون بیابیش نمانی منتظر، هم هویدا او بود هم نیز سر. مولانا میگوید که معشوق حقیقی اونی که یک تو باشه. یک تو اینجا به معنای یگانه است، یگانه مطلق، همون احد و واحد و فرد و صمد، یعنی خداوند. مبتدا و منتهایت او بود، از او آغاز کنی، آغاز بشی، به او ختم بشی، پایانت هم همو باشه. انا لله و انا الیه راجعون. از خدا آغاز میکنیم، به خدا هم بر میگردیم. خود مولانا میگه که خوانده ای انا الیه راجعون، تا بدانی که کجاها میرویم. در قرآن هم هست که هوال اول و الاخر و ظاهر و الباطن و هو به کل خلقین علیم، آیه 3 سوره حدیده. و باز در قرآن هست که و ان الی ربک المنتها، فرجام کارها، فرجام همه به سوی خداونده. هست معشوقان که او یک تو بود، مبتدا و منتهایت او بود، چون بیابیش نمانی منتظر. دیگه وقتی که او رو پیدا بکنی، چشم به راه هیچ کس دیگری نخواهی ماند، هم هویدا او بود هم نیز سر. اینم ترجمه و ظاهر و الباطنه، هو الاول و الاخر و ظاهر و الباطن، هم هویدا او بود هم نیز سر. بعد در ابیات بعد میگوید که میر احوال است نه موقوف حال، بنده آن ماه باشد ماه و سال، چون بگوید حال را فرمان کند، چون بخواهد جسم ها را جان کند. مولانا نحوه سخن رو میگرداند به سمت وصف عاشق حقیقی، در مقایسه با اون عاشق ناقصی که حالا که به وصال معشوق رسیده تابع حال خودشه، به جای این که در واقع مجذوب معشوق شده باشه، رفته توی احوالات خودش. مولانا حالا میگه این عاشق، عاشق ناقصه، ناتمامه. عاشق حقیقی کیه؟ عاشق حقیقی میر احواله، نه موقوف حال. حال یه اصطلاح عرفانیه و مراد از حال اون واردات معنویست که به قلب سالک وارد میشه و او رو در یک وضعیت خاصی قرار میده. این حالیست که به عاشق دست میده، حالیست که به سالک دست میده. خصوصیت حال این است که لزوماً دوام نداره، گاه هست و گاه نیست. اگر که دوام پیدا بکنه، ثبات پیدا بکنه، به جای حال بهش میگن مقام. این دو اصطلاح حال و مقام با هم میاد. حال اون جذبه و شوریست که موقتیه، اما مقام اون حالیست که دائمه، مقیمه، نزد ماست. مقام اونو بهش میگن مقام. حالا مولانا خطاب به این عاشقی که به قول خود اون معشوق میگه عاشقی تو بر من و بر حالتی، میگه هم تو عاشق منی هم عاشق حال خودتی. حالت اندر دست نبود یا فتی. حالت، این حالی که پیدا کردی، این در اختیار تو نیست، بلکه تو در اختیار اونی. میاد و میره. اینجا به دنبال اون حرف میگه عاشق حقیقی کسیه که میر احواله. میر یعنی امیر، یعنی فرمانده، مسلط، کسی که اختیار چیزی رو در دست داره. میگه عاشق حقیقی میر احواله، یعنی احوال رو در اختیار داره، تسلط بر احوال داره. نه موقوف حال، عاشق حقیقی موقوف حال نیست. موقوف یعنی متوقف، یعنی وابسته، دقیقاً وابسته. مثلا ما در مکالمات گاهی میگیم که این امر موقوف به فلان کاره. این مثلا میگن که موافقت ما موقوف به این است که شما بری رضایت فلان کس رو جلب کنی. این موقوف که ما به کار میبریم یعنی وابسته. حالا میگوید که عاشق حقیقی میر احواله، نه موقوف حال. عاشق اون نیستش که وابسته به حال باشه، بلکه حال وابسته به اونه، حال در اختیار اونه. و عاشق حقیقی کسی نیستش که هر لحظه‌ای یه حالی داشته باشه. بنده آن ماه باشد ماه و سال. مراد از ماه و سال یعنی گذر زمان. زمان در اختیار اون ماهه. این ماه اولی اشاره به عاشق حقیقیه که ماه و سال بنده و فرمانبر اون ماهه، اون عاشق حقیقیه. حالا این عاشق حقیقی اینجوری تسلط داره بر حال، چون بگوید حال را فرمان کند. یعنی اگر یک دستوری به حال بده، حال اطاعت میکنه، حال فرمان میکنه. فرمان کردن یعنی فرمان بردن، یعنی اطاعت کردن. منظورش اینه که او تسلط داره بر حال. چون بخواهد جسمها را جان کند. این عاشق حقیقی به مقامی میرسه که جسم رو مبدل به جان میکنه، ارتقا میده. منتهی نبود که موقوف است او منتظر بنشسته باشد حال جو. این بیت رو باید این طور خوند: آن کسی که موقوف است، یعنی آن کسی که موقوف حال است، آن کسی که وابسته و مقید به حال است، این منتهی نیست، این کسی نیست که به درجه اعلا رسیده باشه و راه رو به پایان برده باشه. منتهی یعنی سالکی که به پایان راه رسیده و وصول به مقصود پیدا کرده. میگه کسی که موقوف حاله این منتهی نیست، بلکه این منتظره، منتظر این که یه حالی براش پیدا بشه و در واقع تو اون حال خوشه، ولی این حال دائم نیست. منتظر بنشسته باشد حال جو. بیت رو باید اینجوری معنی کنیم: آن کسی که موقوف باشد و منتظر نشسته باشد و حال جو باشد، چون این کسی منتهی نیست. خب باز در مقام این عاشق منتهی میگوید که کیمیای حال باشد دست او، دست جنباند شود مس مست او. این عاشق کامل، این دستش کیمیاست. کیمیا بارها گفتیم که یک ماده‌ایه، یک عنصریه که کیمیاگران بعد از ریاضت‌های بسیار به اون دست پیدا می‌کنن و تأثیر این کیمیا این است که وقتی به مس بخوره مس رو طلا می‌کنه. این در عرفان و در ادب فارسی فراوون آمده این مفهوم. حالا میگوید که دست عاشق کامل کیمیای حاله، یعنی به این حال گذرا، حال ناپایدار که دست او برسه، این حال رو به مقام تبدیل میکنه، دائمی میکنه، دائم میکنه. دست جنباند شود مس مست او. مس ناقابل وقتی که با دست این عاشق کامل تماس پیدا بکنه، این یه دستی تکون بده، این مس مست میشه، یعنی شیفته میشه، طلا میشه. این رو اینجا میگوید که کرامات این اولیاء خدا اینجور کراماتیه. در فیه ما فیه، در ضمن یک حکایتی میگوید که گفت یکی از اینجا به روزی یا به لحظه‌ای به کعبه رود، چندان عجیب و کرامات نیست. مولانا ضمن مواعظ خودش، چون این فیه ما فیه موعظه های مولاناست، وعظ میگفته، مینوشتن. از قول یکی نقل میکنه که گفتن فلانی از اینجا به روزی یا به لحظه‌ای به کعبه برود، تیل عرض میکنه. مولانا میگه چندان عجب و کرامات نیست. باد سموم را نیز این کرامت هست. میگه اون بادی که خیلی سریع میره، اونم در یه مدت کوتاهی فواصل دور رو طی میکنه. به یک روز و به یک لحظه هر کجا که خواهد برود. کرامات آن باشد که تو را از حال دون به حال عالی آرد. میگه کرامت اینه که در حال تو تصرف بکنه، همین کیمیای حال داشته باشه، همین حرفی که اینجا میزنه. و از آنجا اینجا سفر کنی و از جهل به عقل و از جمادی به حیات. اگر کسی در تو تصرف کرد و اون درون تو رو ارتقا داد، کیمیاگر واقعی اونه، کرامت واقعی هم او داره. حالا چون این کسی گر بخواهد مرگ هم شیرین شود، خار و نشتر نرگس و نسرین شود. قدرت تصرف یک چنین ولی خدایی، یک چنین عاشق کاملی در این حد که مرگ تلخ رو شیرین میکنه. خار و نشتر رو نرگس و نسرین میکنه. آن که او موقوف حال است آدمی است، گه به حال افزون و گاهی در کمی است. صوفی ابن الوقت باشد در مثال، لیک صافی فارغ است از وقت و حال. حالها موقوف عزم و رای او، زنده از نفخ مسیحا سای او. میگوید که یه آدمای هستن اینا موقوف حالن، وابسته به حالن، در اختیار حالند. اینا گاهی حالشون خوبه، گاهی حالشون بده، گاهی حالشون افزونه، گاهی حالشون کمه. گفت گهی بر تارم اعلا نشینیم، گهی تا پشت پای خود نبینیم. این حاله. میگوید که بله، معمولا آدما اینجوری هن. اون وقت در بیت بعد میاد صوفی رو با صافی مقایسه میکنه. صافی یعنی خالص و به تعبیر قرآن مخلص، یا بالاتر از مخلص مخلص که در قرآن آمده، این همون صافیه. صافی بالاتر از صوفیه. صوفی همونه که در ابتدای راه یا در میانه راه، گرفتار حال، وابسته به حال، موقوف حال. مولانا اینجا میگه صوفی ابن الوقت باشد در مثال. میگه اگه بخوایم یه مثال بزنیم، صوفی که ناتمامه، مقید به حاله، موقوف حاله، این ابن الوقته، یعنی فرزند وقته، یعنی اسیر وقته، منظورش اینه. اما صافی چی؟ لیک صافی فارغ است از وقت و حال. او آزاد شده، رهاست، برتر از وقت و حاله، وقت و حال رو در اختیار گرفته. صوفی گویی این بندی به گردنش انداخته، وقت و حال، یه وقت میبرتش اینجا، یه وقت میبره اونجا، یه وقت هم اصلا جایی نمیبرتش. اما صافی کسیه که اختیار وقت و حال رو در دست گرفته. اینجا ابن الوقت به معنای در اختیار وقت بودنه. دو تا معنای دیگه هم لااقل ابن الوقت داره. یه معنایی که در استعمال عامیانه به کار میره، آدم متلون المزاج و دمدمی رو میگن ابن الوقت. یه کسی که فرصت طلبه، آدم فرصت طلب رو میگن ابن الوقت. این یکی. یه معنای دیگه ای هست که مولانا به کار میبره و ابن الوقت اونجا برخلاف اینجا مثبته. ابن الوقتی که در جای دیگری مولانا به کار میبره به معنای کسیه که همین دم، همین لحظه‌ای که داره درش زندگی میکنه مغتنم میشمره و این لحظه رو در حسرت گذشته و حسرت آینده، گذشته رفته و آینده نیامده، نمی سوزاند. هر وقت خوش که دست دهد مغتنم شمار، حافظ میگه. این آدمی که وقت رو عزیز میداره و از دست نمیده، اینم یه جای ابن الوقت میگه. اما اینجا مرادش از ابن الوقت اینه که این اسیر وقته، برخلاف صافی که وقت اسیر اونه. حالا صافی، اون عاشق کامل، کسیه که حالها موقوف از مرای او، زنده از نفخ مسیحاسای او. عاشق کامل کسیه که حال موقوف از مرای اوه، یعنی وابسته به تصمیم اوست و حال زنده میشه از نفس مسیحاسای او. Thank you. حالا برمیگرده دوباره از قول معشوق به این عاشق ناتمام مطالبی میگه. میگوید که عاشق حالی، نه عاشق بر منی، بر امید حال بر من میتنی. آن که یک دم کم دمی کامل بود، نیست معبود خلیل آفل بود. وان که آفل باشد و گه آن و این، نیست دلبر لا احب الافلین. آن که او گاهی خوش و گه ناخش است، یک زمانی آب و یک دم آتش است. برج مه باشد ولیکن ماه نی، نقش بت باشد ولی آگاه نی. میگوید که تو عاشق من نیستی، عاشق حال خودتی. این که دور بر من اومدی و برای من سوز و گدازی اظهار میکنی، به امید اون حال خودتیه. یعنی خیلی یک روانشناسی عارفانه عاشقانه خیلی عمیقی ها، این روانشناسی عمقیه که یک کسی به ظاهر داره قربون صدقه یکی دیگه میره. اما دو جور این ممکنه، یه وقت واقعا عاشق اون طرف مقابله که دیگه فانی شده در وجود او، یه وقت اینه که حال فعلی او اینجور اقتضا میکنه، الان حالش اینجوریه، حالا یه ساعت بعد یه جور دیگه ای میشه. از این عشقا زیاده دیگه، این عشقای مجازی فراوونه دیگه، که امروز یکی عاشق یکی میشه، همه خلایق جمع میشن نصیحتش میکنن، میگه نه. دو ماه بعد همه چی برعکس میشه. پس این عاشق حال خودشه، عاشق حالی، نه عاشق بر منی. بر امید حال بر من میتنی، بر من میتنی یعنی دوربر من میچرخی. بعد اینجا مولانا یاداوری میکنه اون قصه حضرت ابراهیم علیه السلام رو که بارها در اشعار خودش آورده و ما بارها این آیات قرآن رو از سوره انعام خوندیم که و کذالک نوری ابراهیم و ملکوت از سماوات و الارض و لیکون من الموقنین از رعا کوکبن قال هذا ربی فلما افله قال اینی لا احب الافلین فلما رع القمر بازغا فلما رع الشمس بازغتن. این آیات بسیار زیبای قرآنی رو یادآوری میکنه، میگه که اون کسی که یه لحظه کامل باشه یه لحظه ناقص، این شایستگی معشوق بودن رو نداره. این معبود ابراهیم نمیتونه باشه، این آفل کامل نیست، این افول کننده است، غروب کننده است، زوال پذیره، این شایسته معبود بودن نداره. وان که آفل باشد و گه آن و این، اون چیزی که هر لحظه در یک حالیه، این آفله، این نمیتونه دلبر باشه. ابراهیم درست گفت که گفت لا احب الافلین، آن که آفل باشد و گه آن و این، نیست دلبر لا احب الافلین. آن که او گاهی خوش و گه ناخش است، ناخش یعنی همون ناخوش که ما به ضرورت قافیه اینجور میخونیم، آن که او گاهی خوش و گه ناخش است، یک زمانی آب و یک دم آتش است. برج مه باشد ولیکن ماه نی، نقش بت باشد ولی آگاه نی. در واقع ماه رو با برج ماه مقایسه میکنه. در آسمان ماه در طی یک ماه یک منازلی داره، هر شب در یه جای آسمان ظاهر میشه. دقت بکنید که کردید لابود، مثلا ماه در شب چهاردهم موقع طلوع در آسمان در افق مشرقه، به صورت یک قرص کامل در افق مشرق ظاهر میشه، ولی در ابتدای ماه به صورت یک هلال در افق مغرب ظاهر میشه. هر شب یه مقداری، یک پونزدهم، یک چهاردهم این نیمکره آسمون رو از مغرب به سمت مشرق حرکت میکنه برای وقت ظهور در هنگام طلوع. این جاهایی که ماه درش آشکار میشه موقع طلوع، اینا رو میگن منازل قمر. این تعبیر از قرآن، بل قمر قدرناه و منازل حتی عاد کالعرجون القدیم، در سوره یاسین آمده این آیه. اینو میگن منازل قمر. این اصطلاح از قرآن وارد علم نجوم هم شده. و این اصطلاح برج مه یعنی همون منزل قمر، که برج رو بیشتر برای خورشید به کار میبرن. حالا میگه برج مه باشد، یعنی خانه ماه، خود ماه نیست. این همون تعبیره که میگه نقد نیست بلکه صندوق نقده. یه جایی گفت که عشق بر نقد است بر صندوق نی. میگه عاشق واقعی باید عاشق اون زر و سیمی باشه که تو صندوقه، نه عاشق خود صندوق. حالا میگه تو عاشق برج ماهی، اون جایی است که ماه توشه، عاشق خود ماه نیستی. نقش بت باشد ولی آگاه نی. اون چیزی که تو میپرستی یه صورت ظاهره، اون حقیقت و معنا نیست. دوباره میره صوفی و صافی رو با هم مقایسه میکنه. میگه هست صوفی صفاجو ابن وقت، وقت را همچون پدر بگرفته سخت. هست صافی غرق نور ذوالجلال، ابن کسنی فارغ از اوقات و حال. غرقه نوری که او لم یولد است، لم یلد لم یولد آن ایزد است. میگوید که صوفی ابن وقت، همطور که گفتیم صوفی که صفاجوه، یعنی منتظر تا یک حال خوشی بهش دست بده. این ابن وقت، وابستگی این آدم به وقت مثل وابستگی فرزند به پدر میمونه. چطور فرزند پدر رو صف میچسبه که ازش جدا نشه، این صوفی هم وقت را همچون پدر بگرفته سخت، دنبال رو پدره. اما صافی چی؟ هست صافی غرق نور ذوالجلال، ابن کسنی فارغ از اوقات و حال. صافی برخلاف صوفی ابن وقت نیست، ابن کس نیست. یکی دو بارم گفته فارغ از اوقات و حاله و غرق نور ذوالجلاله. این تعبیر رو حافظم به کار میبره. از پای تا سرت همه نور خدا شود، در راه ذوالجلال تو بی پا و سر شوی. اینجا مولانا میگه هست صافی غرق نور ذوالجلال، ابن کس نی فارغ از اوقات و حال. صافی که به مقام والا رسیده منتهیه، غرقه نوریست، غرقه نوری که او لم یولد است. اون نور، نور خداست، نور لم یولده. لم یلد لم یولد آن ایزد است. میگه غرقه نوری که او لم یولد است، لم یلد لم یولد آن ایزد است. لم یلد لم یولد وصف خداست. و صافی که به مقام مخلصین رسیده، او غرقه نور ذوالجلال، غرقه نور لم یولده. رو چنین عشقی به جو گر زنده ای، ورنه وقت مختلف را بنده ای. میگه اگه میخوای عاشق بشی، برو به یک عشق پایدار دائم دست پیدا کن، یک معشوق یک تو و خودت رو از این اسارت وقت آزاد کن. این که امروز حالت اینطوره یه جور عمل میکنی، فردا حالت طور دیگه یه جور عمل میکنی، این عشق کامل، عشق حقیقی نیست، این عشق مجازیه. اگر چون این عشقی پیدا نکنی، اون وقت بنده وقت میشی، ابن وقت میشی، اسیر وقت میشی. وقت یعنی حال.
آتش است این بانگ ناد و نیست با، هر که این آتش ندارد نیست با. درس مثنوی به روایت دکتر غلامعلی حداد عادل.
جمعه ها از ساعت 22 الی 23.
رادیو فرهنگ، درس مثنوی.
از اینجا به بعد یک 10-15 بیتی، دقیقاً 14 بیت، مولانا مسیر بحث رو تغییر میده، تأکید میکنه بر موضوع طلب و خواستن و اراده کردن. میگوید که من گرن در نقش زشت و خوب خیش، بنگرن در عشق و در مطلوب خیش. منگران که تو حقیری یا ضعیف، بنگرن در همت خود ای شریف. میگه که راه رسیدن به معشوق حقیقی اینه که تو تمام همتت صرف توجه به عشق و معشوق و مطلوبت باشه و خودت رو نبینی، نقش زشت و خوب خودت رو نبین. و در واقع این خودبینی و خودنگری و این که حالا من کیم من چیم، این رو بگذار کنار. منگرن در نقش زشت و خوب خیش، بنگرن در عشق و در مطلوب خیش. یعنی چشم از خودت ببند و چشم به روی معشوق و مطلوب خودت باز کن. منگران که تو حقیری یا ضعیف، بنگرن در همت خود ای شریف. حالا یه پله دیگه میره بالا، میگه به ضعف خودت توجه نکن، به همت خودت توجه کن. اون که مهمه همت توه، همت باید سلسله جنبان بشه، تو به همت بچسب. حالا این همت یک اصطلاح اخلاقی و عرفانیه. همت این که گر مدد خواستم از پیر مغان، عیب مکن. پیر ما گفت که در صومعه همت نبود. حالا نمیدونم این دوتا مصرع مالیه بیته یا نه، ولی منظورم مصرع دومه. پیر ما گفت که در صومعه همت نبود. همت یک گمشده ایست که عرفا دنبالشن. حافظ میگه که در صومعه همت نیست، من مدد از پیر مغان میخوام. او همت داره و همت میبخشه. کردار اهل صومعه هم کرد می پرست، وین دود بین که نامه من شد سیاه از او. همت میخواد. میگه مولانا هم میگه برو سراغ همت. تو به هر حالی که باشی میطلب، حالا همت داشتن یعنی چی؟ اینی که یک دم از طلب باز نایستی. همت داشتن اینه، تو به هر حالی که باشی میطلب. آب میجو دائمان ای خشک لب، تشنه ای همت داشته باش، جویای آب باش. آب کم جو تشنگی آور به دست، تا بجوشد آبت از بالا و پست. این همت اینه، تو به هر حالی که باشی میطلب. آب میجو دائمان ای خشک لب. از اینجا تا ده بیت دیگه یک سره وصف طلبه. میگوید کان لب خشکت گواهی میدهد، کوب آخر بر سر منبع رسد. کسی که تشنه است همین خشکی لبش یه پیامی میده، گواه اینه که این آدم بالاخره به سر چشمه میرسه. منبع یعنی سرچشمه، چشمه. اصلا اصل این لغت منبع یعنی این. ینبوع در عربی یعنی چشمه، نبعان یعنی جوشیدن آب از چشمه. کان لب خشکت گواهی میدهد، کوب آخر یعنی اون لب خشک بر سر منبع رسد. خشکی لب هست پیغامی ز آب، که به ما تارد یقین این اضطراب. میگه که کسی که لبش خشکه، در واقع این لب خشک پیغامی از آب داره میده. پیغام آب چیه؟ پیغام آب اینه که این اضطرابی که تو داری، این جویندگی که در تو هست، این سرانجام تو را به ما میرساند. که به ما تارد یعنی تو را به ما میرساند این اضطراب. که این طلبکاری مبارک جنبشیست، این طلب در راه حق مانع کشیست. این طلب مفتاح مطلوبات توست، این سپاه و نصرت رایات توست. این طلب همچون خروسی در سیاه، میزند نعره که می آید صباح. معنای ابیات روشنه، میگوید که این طلبکاری یعنی این اشتیاق، این جویندگی، این تکاپو، این تکاپوی مثبتیه، جنبش مبارکیه، این یک حرکت پربرکته. این طلب در راه حق مانع کشیست. خود این که همت کردی، برخواستی، به طلب برآمده ای، دنبال حقی، خود این مانع رو از سر راه تو بر می داره. این طلب در راه حق مانع کشیست. این طلب مفتاح مطلوبات توست. این خواستن کلید رسیدن به مقصوده. این سپاه و نصرت رایات توست. این طلب لشکر توه، قدرت توه، پیروزی علمهای توی رایات، جمع رایت به معنای پرچم و علمه. نصرت رایات تو یعنی پیروزی این پیکار تو و جنگ تو، در همینی که تو طلب داشته باشی، بخوای. این طلب همچون خروسی در سیاه. سیاه با ساد و های حتی، با سیهی که ما در فارسی گاهی به کار میبریم هم ریشه است. خواندن خروس در سحرگاه رو میگن سیاه، با ساد و های حتی. این طلب همچون خروسی در سیاه، میزند نعره که می آید صباح. خروس وقتی که میخونه داره خبر میده که صبح نزدیکه. تو هم اگر طلب داشته باشی، خواستن در تو باشه، صبح میرسه. همون که ما میگیم خواستن توانستن است. من میتوانم چون میخواهم. گرچه آلت نیستد تو میطلب، نیست آلت حاجتن در راه رب. تو نگو من ابزار ندارم، نگو وسیله ندارم، تو اراده داشته باش. در راه خدا احتیاجی به ابزار نیست، احتیاجی به وسیله نیست. خدا مسبب الاسباب، وسیلش هم خدا جور میکنه. این تأکیدی که مولانا اینقدر روی طلب میکنه، اینقدر روی خواستن میکنه، اهل فلسفه رو به یاد فلسفه شوپنهاور میاندازه. من یک بار در جای دیگری اشاره کردم به فلسفه شوپنهاور، فیلسوف معروف آلمانی. یک فیلسوفی است بعد از کانت و تحت تأثیر کانت، یه بخشی از فلسفه کانت رو گرفته و همه فلسفه خودش رو بر اون بخش استوار کرده و اون بخش اراده آزاده که این کانت به اون رسیده، شوپنهاور این رو گرفته و همه فلسفه خودش رو روی مفهوم اراده و اراده آزاد و خواستن بنا کرده. انقدر این خواستن و اراده در نظر او مهمه که کتاب اصلی فلسفه خودش رو که در دو جلد مفصل نزدیک به 900 صفحه 1000 صفحه است، اسمش رو گذاشته جهان همچون اراده و تصور. اگه بخوایم به زبان مولانا بیان بکنیم، باید بگیم جهان همچون طلب و تصور، خواستن و تصور. این اسم کتاب مهم اوست که به زبان فارسی هم ترجمه شده، جزء کتاب‌های کلاسیک فلسفه است که ترجمه فارسیش هم در دسته. او همه هستی رو همین طلب میدونه و میگه اگه طلب باشه وسیلش هم جور میشه. اون وقت در طبیعت این رو مثال میزنه، در عالم انسانی مثال میزنه، حتی در جمادات این رو مثال میزنه. یعنی از اون کوچکترین ذره، از نوترینو و نوترون و پروتون و الکترون در داخل اتم گرفته تا مولکول ها، تا کهکشان ها در عالم جمادات، حیوانات، گیاهان، انسان، میگوید که همه چیز ساخت و پرداخته اراده است و طلب. میگه شما میبینید که این مرغابی بین انگشتای پاش پرده داره که این پای او رو مثل پارو میکنه و با حرکت دادن این پای پارو مانند در آب جلو میره در آب. میگه این پرده که وسط انگشت های پای مرغابی پدید اومده، این به دلیل این بوده که این احتیاج داشته به این، میخواسته این رو، این رو چون میخواسته این اینجور شده. یعنی اصلا این شوپنهاور اشیاء عالم رو ترجمه طلب میدونه، یعنی تجسم طلب. این نیش زنبور که اینقدر نازک و فرو رونده است، این تجسم اراده زنبوره برای اینکه این نیش رو با قدرت در جای فرو کنه. اون وقت این به صورت اون دم زنبور در اومده تبدیل به نیش شده. این تأکید مولانا، من نمیخوام بگم اینا یک چیزه ها، اصلا منظر مولانا و نظرگاه مولانا به هستی و معرفت با نظرگاه فیلسوفان غربی فرق اساسی داره، اما یه جاهایی شباهت هایی هم هست که یکیش همین تأکیده. میگه گرچه آلت نیستد تو میطلب، نیست آلت حاجتن در راه رب. هر کرا بینی طلبکار ای پسر، طلبکار غیر این طلبکارهاییست که ما این روز از دستشون فرار میکنیم. این طلبکار یعنی طالب، یعنی جوینده. هر کرا بینی طلبکار ای پسر، یار او شو. ما فرار میکنیم از دست طلبکار، ولی این طلبکاریه که مولانا میگه برو دنبالش، یار او شو پیش او انداز سر. یعنی هر که دیدی جوینده است، خواهانه، اراده داره، همت داره، برو و دنبال روی او باش. که از جوار طالبان طالب شوی و زلال غالبان غالب شوی. اگر با جویندگان، با خواهندگان، با اهل همت همسایه بشی، در جوار اونا زندگی کنی، تو هم طالب میشی. این جویندگی و همت از اونا به تو سرایت میکنه. و زلال غالبان غالب شوی. از سایه به برکت اونایی که غالبند و مسلطن، تو هم مسلط میشی، تو هم چیره میشی بر مراد خودت. گر یکی موری سلیمانی به جست، من گرم در جستن او سوست سوست. میگه اون موری که میخواد سلیمان بشه و خودشو با سلیمان مقایسه میکنه، اشاره به آیه قرآن دیگه که سلیمان و لشکرش وارد شده بودن، بعد اون فرمانده مورچه ها، پادشاه مورچه ها، اونم با سلیمان کل و کل میکرد به قول معروف. حالا میگه گر یکی موری سلیمانی به جست، من گرن در جستن او سوس سوس. اینا حقیر نشمر. هر چه داری تو ز مال و پیشه ای، نه طلب بود اول و اندیشه ای. میگه حالا خودت تو زندگی فکر کن، هر چی داری، ثروتی که داری، اندیشه ای که داری، علمی که داری، این از کجا پیدا شد؟ اولش تصمیم گرفتی به این هم چیزی برسی، اراده کردی، راه افتادی، طلب کردی، رسیدی. پس همینو ادامه بده، همینو ملاک بگیر. الان به زندگی خودت نگاه کن، ببین چی داری. هر چی داری شروعش از طلب بوده. هر چه داری تو ز مال و پیشه ای، نه طلب بود اول و اندیشه ای. با این بیت مقدمه یه داستان دیگری رو شروع میکنه و آغاز میکنه که این میشه پایان بحث امروز ما. و تا بحث دیگر همه شما رو به خدا میسپاریم.